بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی، کتاب السنات فی قواطع السنات، روز چهارشنبه 22 آبان ماه 1387 مطابق با 13 ذی القعدة الحرام 1429.
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در ادامه حدیث شریف، سفارشاتی که پیغمبر بزرگوار، بیاناتی که درباره امیر المؤمنین داشتند، از جمله فرمودن یا علی محبوک، محبوک جیران الله فی دار الفردوس، دوستان تو و محبین تو اینها همسایگان حضرت احدیتن در دار فردوس، یعنی اینها مهمان ذات اقدس حق هستن. تعبیر به جیران همسایگان چون مورد عنایت خدا هستند و در جایگاه فردوس قرار دارند، تعبیر کردن به جیران الله که اینها همسایگان ذات اقدس حق هستند. خوشا به حالشون. یا علی محبوک جیران الله فی دار الفردوس لا یأسفون، لا یأسفون علی ما خلفوا من الدنیا. دوستان تو چنینند، برای اون چرا که در دنیا باقی گذاشتند، از اموال، اولاد، هر چی گذاشتند تأسف نمی خورند. اینا اینجور نیستن که تأسف بخونن، ای وای این همه اموال رو در دنیا گذاشتیم. و جایش هم همینطوره، درستش هم هست، چون تأسف رو نوعا کسانی میخورن که یه سلسله اموالی رو، املاکی رو از دست بدن، در مقابل دستشون خالی بمانه. ولی اگر بدن در عوض اون اموال چندان برابر اونها داده بشه، اضافه به اونها داده بشه، اونجا دیگه جای تأسف نیست، این کنایه است. یعنی آنچنان خداوند تبارک تعالی اینها رو در فردوس پذیرایی میکنه و مورد عنایت خودش قرار میده که اینا هیچ گاه تأسفی برای آن چرا که در دنیا گذاشتن نمیخورن. از اینجا معلوم میشه در نتیجه متقابل به قرینه تقابل به دست میاد، معلوم میشه یه عده‌ای هم فردای قیامت تأسف میخورن نسبت به آن چرا که داشتند و در دنیا گذاشتند و نتونستن همراه خودشون ببرن. چرا تأسف میخورن؟ برای چی تأسف میخورن؟ تأسفشون از اینی که از چنین اموالی جدا شدن، چون این دنیا گذاشتند و برگشتند و رفتند، تأسفشون برای اینه. یا نه، اگر دقیق تر بشید اجازه بدید من بالاتر از این بگم، شاید تأسفشون برای صرف مفارقت نباشه، نه تأسف میخورن به این که ای وای ما این همه اموال رو گذاشتیم و رفتیم و بین ما جدایی افتاد، نه، شاید از این مهمتر باشه. تأسفشون از اینه که این همه اموال رو خدا در اختیارشون گذاشت که به وسیله اینها بتونن آخرت رو تهیه کنن برای خودشون، ولی متاسفانه نکردن. اموال دنیا و کالاهای دنیا و امتعه دنیا رو هر چی داشتن برای دنیا مصرف کردن، هیچ فکر آخرت نبودن، چون طرف اعتقادی به آخرت چندان نداشت. خیال میکرد که هدف از خلقتش و آوردنش در دنیا و خوردن و خوابیدن بوده و همین به تمام شد و سلام علیکم. اگر انسان فکر این باشد که در آینده باید یه روز در آخرت چنین و چنان است و وسائل میخواد، ابزار میخواد، اگر این فکر رو میکرد، این گاه اینطوری نبود که یک عمر آدم در دنیا باشد، این همه اموال داشته باشد، هیچی برای خودش در روی ذخیره قبل و آخرت همراه نداشته باشد. ببینید چقدر مطالب رو داره بزرگان به ما یاد میدن، تذکر میدن. پیغمبر بزرگوار اینا رو بالای منبر تذکر داد، این منبرایی که شما الان میرید موعظه میکنید مردم رو، پیغمبر اینا رو بالای منبر جلوی همه اون افراد گفت. خب آدم یه گوش دل داشته باشه داره میشنوه و توجه بکنه دیگه. خب داره حضرت هر دو جنبه قضیه رو در بیاناتش رو روشن میکنه که این دسته و گروه چنینن، اینا هیچ گونه تعصب نمیخورن، چون میبینن الحمدلله از اموال دنیا، امتعه دنیا حد اکثر استفاده رو کردن. اگر چیزی هم در دنیا داشتن، اینا رو برای آخرت داشتن، برای خدا داشتن. در مقابل اون دسته ای که نگاه میکنی چیزی نداشتن. یعنی عبارت اینه، پس تأسف نه بر مفارقت فقط، تأسف از اینی که نتونستن این امتعه رو برای آخرت کاری بکنن، اون مهمتره. یا به قول فرمایشات ائمه علیهم السلام، بالاتر از این بگم، حضرت میگه نه تنها برای آخرتشون استفاده نکردن، بلکه حالا باید جوابگوی اونا هم باشن. عده‌ای هستن اموال زیادی دارن، خودشون استفاده برای آخرت که نکردن بمونه، برای بچه‌هاشون گذاشتن، حالا بچه‌هاشون خدای نخواسته اون اموال رو در غیر امر شرعی عمل کنن، حالا باید بابا جواب اونا رو هم بدن. این جوریه دیگه. چطور چون تو ترکتون ما خولناکم ورا از ظهورکم، قرآن میگدا و ترکتون ما خولناکم ورا از کلکو عین شفقا شفقاکم، کجا این همه ما نعمت بهتون دادیم، همه رو گذاشتید تو دنیا و آمدید، این همه وسائل میزه که انه میخوان مسافرین دیگه میخوان برن، مثلا برای حج و بر جایی میخوان برن، اموال بهشون میدن، اساسیه بهشون میدن، حالی یک نگاه که دست خالی رفت اون طرف، چی نیوردی همراه؟ قرار بود اینجا همراه داشته باشی، چرا همچین آمدی؟ یعنی که انه او این سوال میکنه، ترکتو ما خولناکو ورا از ورکم، مثل این جای اینه که شما چرا دست خالی آمدی؟ حالا اینجا چه میکنی؟ از کی میتونی بری بگیری؟ اونجا کسی حاضره بهشون بده؟ حضرت مولا امین سلام الله علیه فرمود عزیزان، برادران، مواظب باشید برای خود در دنیا دینی نذارید، نذارید حق و ناس گردنتون بمانه، حق و ناس اینجا نباشه براتون، تا میتونید در دنیا حقوق همدیگر بدید. و خود حضرت این بیان کرد، حضرت تشریف بردن برای دکان قصابی مقدار گوش بگیرن، وقتی آمدن گوش بگیرن دیدن پول دستشون نیست، طرف آقا بفرمایید حالا ببرید، بعدن فرمون نه، حضرت فرمون نه من نمیگیرم، هر وقت پول داشتم میام میگیرم، آقا من اجازه بهتون میدم، مشکل نداره، فرمود بله اینجا رو نگاه نکن، اجازه میدید در اون عالم آخرت اگر رسید اونجا دنبال این میادی کسی خود بار دوشت سبک کنه. راست میگه، اینجا دنیا الان همه راحت، اونجا آدم گاهی نگاه کنی بارش اینقدر سبک، دنبال این میگرده یک کس پیدا بکنی یه خورده اقلا بار ما رو به دوش بکشه. حضرت فرمود نذارید حق و ناس به اون طرف بیفته، اون طرف کسی، هیچ کس حاضر نمیشه از خودش به شما چیزی بده، چه روده با نفساست، همه دنبال این هستن که خودشون رو نجات بدن. این برادران ماشاءالله اینا رو به ما گفتن، ولی چی گفتن؟ ولی ما اینجا حواس ما رو جمع کنیم. حضرت میفرماید اینا هیچ وقت تعصب نمیخورن، لا یعصون انا ادب و من عادید، من دوست اون کسی هستم که با تو دوستی کند و تولا بجوید، و دشمنم با اون کسی که با تو دشمنی بکند. یا علی من احبک فقط احبنی، هر که تو را دوست داشته باشد مثل این که من را دوست داشته باشد، و من ابغضک فقط ابغضنی، هر که با تو دشمنی کند مثل اینی که با من دشمنی کرده. بعد حضرت نشانه میده، ممکنه حالا یه عده فرض کنید همه بگن آقا خب ما جز دوستان عمومی هست، همچنین که بعضی هم میگن افرادی هم که غیر ماها هستن گاهی اونا تعبیر میکنه خب ما هم دوست عمومی هستیم. خب آقا این دوستی به صرف گفتنه؟ نشانه ای، علامتی، چیزی، نمونه ای داری؟ اگر نشانه ها باشه علامت دوستی، یا خب صرف ادعا کردن، خب هر کی میگه من دوست امیر مومنم، حالا با چه نشانه ای آدم میتونه آقا رو بشناسه که این آقا دوست امیر مومنینه؟ حضرت میفهمد که یا علی اخوانو کرد زبل و شفا تعرف و رهبانیه فی وجوه زبل و شفا. اینا کسانی هستن که لبهایشان از بیان گفتن ذکر حضرت احدیت، چون اینها ذکر میگن برای خدا کار میزنن، لبهاشون خشک، کنایه از این که اینا همیشه دائم ذکرن، ذکر خدا میگن، بیاد خدا هستن. رهبانیت در وجه و صورت اینها نمایان چهره نشان میده آدم اهل عبادته، اهل تقواست. این واقعیت هم هست جدن، افرادی که اهل تقوا هستن همینطوری که حضرت رسول فرمود، اصلا صورت صورتش که نشان میده که این طرف آدم جا افتادهیه، متدینه، با تقواست. هر کس میبیندش میگه فلانی واقعا چهره خیلی نورانی داره. آدم وقتی نگاهش میکنه تو دل آدم قرار میگیره. چه تأثیری داره من نمیدونم، واقعا جای تعجبه. چه حالتیه که امور معنوی در صورت به ظاهرم گاهی نگاه میکنه اثر میده. نقطه مقابلش هم همینطور. اگر خدای نخواست، خدای نخواست آدم هی دنبال خلاف کاری برد، جدا در چهره طرف احساس تیرگی میکنه آدم. آدم طرف رو نگاه میکنه میبینه تو دلش جا نمیفته، علاقه به او پیدا نمیکنه. این مسائل امدادهای غیبی یک واقعیتهایی است که قابل انکار نیست برادران عزیز. تا میتونید دنبال تقوا برید، تا میتونید دنبال پاکی و پاکیزگی برید و صورتاتون نورانی بشید. روایت داره حضرت میفرماید هر کس خودشو بتوند موفق کند به خواندن نماز شب، دائما این نماز شب را ترک نکند، خدا صورت او را نورانی میکنه، خدا در صورت او نور قرار میده. این واقعیت هایی قابل انکار نیست. نورانیتی خدا در چهره او قرار میده، یک وقاری در چهره او قرار میگه، دیدن او یه حالت هیبت موجود میاد. همون که من اراد عزت بلا عشیره و هیبتم بلا سلطان فلیخرج من ذل معصیت الا عز طاعت الله. این فرمایشات یه واقعیت هاییست که نمیشه انسان کنه. حضرت میگه ببینید علاقه مندان به تو، محبی تو اینجوری هست، لباشو نگاه کنید، از ذکر خدا گفتن، در راه خدا کار زدن، زبان لبانشون همه خوش. از اون طرف در چهره اونها رهبانیت و زهد و تقوا دیده میشه. میفرماید یا علی اخوانک زبل الشفا تعرف الرهبانیه فی وجوههم، یا علی اخوانک یفرحون فی ثلاثه مواطن جعلنا و ایاکم منهم. ان شاء الله خدا ما و شما رو جزو اینا قرار، سه جا برادران عزیز بهتون وعده میدن طبق فرموده جده، سه جا شما رو خدا خوشحال میکنه. گوش بدید این روایت چقدر جالبه. حضرت بود مهمین تو در سه جایگاه مهم، اینها خدا اینا رو خوشحال میکنه. اخوان که یفرحون فی سلاست مواطن، کدوم سه تا موطن؟ فرمودد اند خروج انفسه، یکی وقت مردن. یکی از جایی که محبین امیر المومنین علیه السلام خیلی خوشحال میشن در موقع جان دادن. چطور میشه خوشحال میشن؟ برای چی؟ چرا خوشحال میشن؟ چون جایگاهشون میبینن؟ چون بعضی روایات اینطوری داره خدا به دوستان و محبین جایگاهشون نشان میده. برای اینه؟ نه، از اون بالاتر. خوشحالیشو برای این جمله ایست که آقا فرمودن. به نظر من این جمله آقا بالاترین مژده ایست از اون جایگاه نشان دادن. حضرت نهایت اون یکی از جایی که اینها رو خوشحال میکنه خدا، اند خروج انفسهم، چطوری میشه؟ و انا شاهدهم و انت به 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 و انا شاهدهم و انت. علی جان موقع جان دادن هم من بالا سر اینا هستم، هم تو هم بول سیف. نه شما رو به خدا آدم یک عمر انسان علاقه ببرزد و اظهار محبت بکنه به خاندان، وقت در وقت مردن آدم اینا رو ببینه چقدر خوشحال میشه، چقدر شادمانی داره، خوشحال به حالش. حضرت می فهمد یکی اون موقعی که میخواد جان از دست بدن، بعضی از محبین اهل بیت اینقدر مقامشون بالا بود که دستورشون از امام میگرفتن، خوشحال به حالشون. ملاحظه کنید آقایون، برید ببینید در حالات مرحوم آقا وحید رو نگاه کنید. آقا وحید بهبانی چرا قبرش کربلاست؟ گرچه خب شهیدم اخیرا متاسفانه قبرش خراب کردن، ولی خب ما قبلا میرفتیم کربلا زیارت، موزریه آقا معلوم بود از در حرم سید الشهدا سلام الله علیه پایین پا، همونجایی که قبر علی اکبر علیه السلام هست، می آمدیم بیرون بیایم تو رواق، دست چپ ذریح مقدس مرو آقا باقر بهبانی بود، آقا وحید بهبانی رضوان الله تعالی علیه. این آقا باقر بهبانی چه شخصیت عجیب بود، از مراجع تقلیدی بود که ایشون در کربلا بود، نوعاً مراجع نجف بودن، ایشون کربلا بود. طلبه ها بهش میگوندن آقا بیا بریم نجف، تمام آیین مراجع نجف هم اونجا در مرکز علم شما، خب بیاد به نجف بریم. ایشون گفت من که حرفی ندارم، من مایلم بیام برم نجف. عاقبت تصمیم گرفت آقا تشریف ببرن نجف، تا تصمیم گرفت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به خوابش آمد. آقا فرمود آقا وحید تو باید در کربلای من بمونی، وجود تو اینجا لازمه، باید بمان. ایشون که از خواب بیدار شد، طلبه ها شاگردان دورش جمع شدن. اینقدر این مرد در آلاتش ببینید چه شخصیتی بود که اگر یه طلبه خدای نخواسته به حال جنابت تو مجلسش می آمد توجه بگید آقا، آقا شما خواهش میکنم با این حالت تو مجلس نیایید. او رو خلوت میخواست، میگفت برید غسلتو بکن بعد. چپ این عالم بزرگوار اینا چی بودن؟ اینا چه کسان بودن؟ آقا تشریف آوردن جلسه درس، جمعیت طلبا زیاد بودن درسشون، ولی منبر که درسشون بعد عشق مبارکش جاری شد، فرمود که طلاب عزیز من خواستم اجابت کنم خواسته شما رو که منم حرکت کنم بیام نجف، ولی چه کنم که این صاحب قبر به من اجازه نفرم. فرمودن شما در کربلا بمانید. خب حالا چرا امام حسین گفت بمانید؟ برای چی وحید رو نگرش داشت؟ کسی حالا فلسفهش نمیدونست. برای چی؟ بعد متوجه شدن عجب علتش چی بوده. این بوده مرحوم وحید رحمت الله علیه تونست در کربلا ماندنش اخباری ها رو از کربلا بیرون، اخباری ها اونقدر در کربلا رخنه کرده بودن به گونه ای که اگر یک طلبه میخواست یکی از کتاب و فقه ها رو بگیره حق نداشت اینجوری تو دستش بگیره بره، باید توی پارچه میپیچید که نفهمن این کتاب کتاب فقه هاست. اینقدر نفوذ کرده بودن. مرحوم آقا باقر بهبهانی رحمت الله علیه، همون که با صاحب حدائق تو مسجد و حرم امیرالمومنین مباحثه کردن تا صدای مؤذن آقا برید بیرون، شب یه میخوان ببندیم در حرم، آوردن بیرون تو سکوتش سید دو بزرگوار بحث کردن تا صدای مؤذن صبحش رو بلند شد، یه بریم برای نماز. چه علمایی بودن، چه بزرگانی بودن. ایشون ماندنش در کربلا موجب شد کل اخباری هایی که در کربلا بودن اونها رو عوض کرد یا اینها رو بیرون کرد. بعد فهمیدن علما عجب اینی که سید الشهدا سلام الله علیه تو باید در کربلا بمانی نکتهش بود. خب اینا چه کسانی بودن که ارتباطشون با امام اینجور بوده؟ نگاه کنید اینها علامت تعذب نفس است. حضرت فرمود یکی از جایی که اینا رو خوشحال میکنیم عند خروج انفسهم انا و انا شاهدهم و انت یا امیرالمومنین، بلکه یا امیرالمومنین بنده میگم اینجا نداره، و انا شاهدهم و انت دیگه کجا، و عند المساءله فی قبورهم شاید جای دیگه که خدای داره خوشحال میکنه اندل مسائله فیون و میشه در قبرم که سوال میشه. خب اونم که داری که امیرالمومنین صلی الله علیه تشریف میارن برای کمک، اونجا هم خوشحالتون میکنه، اون محبت اونجا منشأ اثره. و اندل مسائله فی قبوره سومین جار و اندل عرض الاکبر و اندل صراط، در پیشگاه حضرت حق وقتی که محشور میشیم و در موقع رفتن صراط، اونجا هم خدا ما رو خوشحال میکنه. و این دل عرض الاکبر و این دل صراط اذا سئل الخال عن ایمانهم فلم یجیب، اذا سئل الخال عن ایمانهم فلم یجیب، اون زمانی که سوال میشه از ایمانشون آقا ایمانتون به چه صورته، نمیتونن جواب بدن. و وقتی که ولایت نداشته میشه کی میخواد جواب بده؟ بیمایه فطیره دیگه، جواب دادن اون طرف ولایت میخواد. اینی که سفارش شده از صادق سلام الله علیه فرموده است که ما دو جور ایمان داریم، ایمان مستقر، ایمان مستودع. حضرت فرمود بعضی ایمان ها ایمان مستودع هست. از کردن چطور یاد درست رو فرمود؟ بعضی ها ایمانشون تا نزدیک مرگه، اگه چیزی هم دارن تا نزدیک مردنه، وقتی مردن ازشون گرفته میشه لا اله الا الله. بعد یا حضرت فرمود ایمانشون مستقره، یعنی دیگه میمونه، همچین نیست که اینا رو ولش بدن بعد از مرگ. وقتی آقا این فرمایش کردن، راوی گفت خب آقا جان چیکار کنیم که ایمان ما مستقر بشه؟ خدای نخواسته مبادا ما رو فقط تا نزدیک قبر بیشتر نداشته باشه. حضرت فرمود این دعا رو بخونید که انشاءالله ایمانتون مستقر بشه، همین رضیت بالله ربا که بعد از نماز. حضرت فرمود بعد از هر نماز واجب اینو بخونید، رضیت بالله ربا. حضرت فرمود این بخونید. چرا؟ برای چی؟ استمرار این مطلب گفتن انسان، عقایدش رو انسان تو این دعا آورده، عقاید ایمانی رو اینجا آورده. این همونایی که در قبل از من شما میپرسن همین رو خدا تینجا بوده، همین بیانات به نبوت پیغمبر. حتی روایت دیگه هم دیدم بنده که حتی اگر یه کافری رو دیدید، یهودی دیدید، نصرانی یا جای دیدید، افرادی که از دین خودتون رو بیار بگید الحمدلله الذی جعل ربی، خدایا تو را شکر، خدای من تو هستی، پیغمبر پیغمبر نبی من است، ولی من امیر المومنی، همینا رو در اونجا در الحمد داره که خدای تو را شکر میکنم. اینا معلومه نعمتهای بزرگیست، بلوش نعمت ولایت و رضیت بالله تا آخر امام زمان سلام علیه اسم بردن. انسان هی بعد از نماز اینو بخونه بخونه، دیگه بعد از مرگ فراموش نمی کنه، ملکه میشه بلاش، یه روح قدسش رو تقدس پیدا میکنه. به محض دیگه ازش سوال کنن من رب بک، بلا فاصله میگه الله جل جلاله. چرا گفته دیگه؟ تا موقع مردن همش میگفت من نبی یک اسم پیغمبر میبره، من ولی یک ولیت کیه، من امامو که میگه. این از که برد دست پس همه دستورات ما دادن اونجا. حضرت میفهمد اون روزی که اذا سئل الخلق عن ایمانهم فلم یجیب و نمیتونن جواب. این سجا موجب سرور و خوشحالی ما میشه. خدایا پروردگارا تو را به حق محمد آل قسم میده ما را جزء محبین امیرالمومنین قرار بده، بین ما و اهل ولایت خدای جدایی مینداز، دنیای ما و آخرت ما را با اون دست از عزیزان محشورمون بگردان، قلب مبارک امام زمان را از ما خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز اشاره کردم خدمتتون اگه کسی بخواد جواب سلام رو بده، آیا میتواند در جواب سلام قصد قرآنیت بکند؟ ما اشاره کردیم مشکلی نداره، ما هم با صاحب جواهر در این قضیه هم دست شدیم و گفتیم که هیچ مشکلی نیست، میشه قصد قرآن کرد، بگه سلام علیکم، نیت کنه قرآن رو، منتها بدائی تحیت. گفتیم بدایی تحییت چه اشکالی داره انسان قرآنم قصد بکنه؟ و نمونش هم در خارج ما داریم، بعضی از آیون همین مسئله رو متعرضن مثلا اگه کسی فرض کنید الان میخواد وضو بگیره، حالا که میخواد وضو هوا گرمه، بنده میگه من برم وضو بگیرم برای نماز خوندن، زمینن خنک هم بشم، با آب خنک میخواد وضو بگیره، میگه برم خنک بشم وضوام بگیره. یا تو آفتاب میره و میسه نماز، میخواد نماز زور بخونه، میگه برم تو آفتاب بخونم که گرمم بشم. خب بعضی از آیون میان میگن که هر کس این کار بکنه این نمازش باطله، روزش وضوش باطل. نه باطل نیست، اینجور سفت سخت مردم رو ناامید نکنید. به قصد این که اگه بله طرف اینجور باشه که اگر این آب سرد نبود، این آفتاب نبود، کلا نماز نمیخوان برای این جهت بره، خب چرا؟ اونجا اشکال بود. اما اگر نه، این واقعا نماز خونه، این میخواد نماز بخونه بیچاره، این میخواد وضو بگیره، در طول میخواد وضو گرفتن، میگه حالا خنکم بشم، بدنم گرم، چه نمازش باطل باشه؟ اشکالی نداره که اینها که در طول قرار بگیره به داعی، یعنی که اصل قضیه داعی قصد غربته، اون در ذهنش هم در طول او هم میخواد خنک بشه، میخواد گرم بشه، اشکالی نداره. اینجا هم همینطوره. ما در حاشیه عربمون مطلب اشاره کردیم که اگر به داعی تحییت قرآن رو هم قصد کنه یا دعا رو هم قصد کنه مشکلی نداره. خب این مسئله به حمدالله تمام شد. میاییم مسئله دیگری که در اینجا داریم، 13 فرع ماست. اینم یه مطلب خوبیه. خب اگر آقایون مستحضر بودید، قرار شد در نماز کسی که نماز میخونه اگر کسی بهش سلام کرد مماثلت رعایت بشه، یعنی اگر طرف آمد به گفت سلامون علیکم، شما در جواب باید بگید سلام علیکم، هر چی او گفت شما بگید. خب این مسلم واجب مماثلت. حالا بفرمایید اگر یه نفر سلام کنی غیر حال نماز، همین آیون که عادی میان بیان میگن سلامون علیکم، شما اگر جواب بدید سلامون علیکم اشکال داره؟ شما مثل خودش بگید، او گفت سلامون علیکم، شما بگید سلامون علیکم، این آیا جایزه؟ یا اینکه مرتکب گناه شد. شما اینجا مرتکب گناه شد. چرا؟ شما جواب سلام ندادید. جواب سلام ندادید. این هم یه مسئله ایست بر ما شده. حالا درد سر شد این مسئله قضیه بر ما. این مسئله الان درد سر شده بر ما. یه عده از آیون سلام میکنن، جواب سلام میگن سلام علیکم. این سلام علیکم عمل گناه نکرده؟ متاسفانه مسئله خلاصه جوری سرسداز کرده، مثل که نتونستن سال در نماز آن همه میشه که بیشتر قائلن که گناهی. در نماز اگر کسی وارد شد و شما گفت سلام علیکم، شما غیر او جواب بدید، بگی علیکم السلام، فرمودن این گناه کردی، معصیت کردی، نمازت هم اشکال داره. اینایی که قائل به وجوب مواصلتن میگن نماز اشکال داره، شما باید مماثلت رعایت میکردی، نکردی، گناه کردی. خب ادعی که قائل به وجوب مماثله هستن میگن گناه کردی. در بین این آیونی که میگن گناه کردید، مرحوم آقای ابن ادریس صاحب سرائر ایشون فرموده نه گناه چه کرده باشه، خیلی ها تو نماز گذارم اگر سلامم بگه علیکم السلام جواب همطور که رسم ما هست جواب میدیم اشکالی نداره. خب مماثلت رعایت بشه بهتره. اگر مماثلت هم نداشت گفت سلام علیکم، جواب داد آه علیکم السلام، تو نماز ایراد نداره. خب مرحوم ابن ادریس اینجا و علما مخالفت کرده، گفته مماثلت وجود نداره، هیچ اشکال نداره. خب البته علمای دیگه مماثلت شرط میدونن، ما هم شرط میدونیم، مرحوم امام شرط میدونه، مرحوم آیت الله بروجردی شرط میدونه، مراجع نوعا نگاه کنید همه میگن باید مماثلت رعایت بشه. تو نماز و آیین فعلی که الان در دسترس ما هستن اجازه ندادن که رعایت مماثلت نشه. اما در بیرون نماز چطور؟ اونجا سر صدا راز کرده. اگر در نماز گذار نیست سلام کننده سلام کرد به یک شخص غیر نماز گذار، حالا اگر جوابشو و علیکم السلام نداد گفت که سلام علیکم، به مماثلت جواب داد. این که آیا گناه کرده رد سلام نداده؟ این مرد صاحب حدائق رحمت الله علیه، ایشون آمدن فرمودن که اگر علیکم السلام نگید جواب سلامو ندادید، واجبه که بگی علیکم السلام. مرحوم علامه رحمت الله علیه ایشون هم در تذکره گفته، ایشون هم با ما موافقه، مرحوم علامه هم در تذکره گفته در جواب سلام باید علیکم السلام، منتها ایشون هم گفته علیک السلام هم ایراد نداره، یعنی جمع نیاره مفرد. علامه هم در تذکره فرموده اشکالی نداره، ولی که صاحب حدائق رسمن ایشون واجب میدونن و علامه هم به طرف خودش میکشه، میگه علامه هم تذکره مذر مار میکن بده، حالا صاحب جواهر ترجیح میکنه بس باشه. خب چرا نمیشه؟ برای چی؟ چرا باید به علی؟ میگه چون اخبار زیادی داریم که جواب سلام رو امام علیکم السلام داده. راست میگه، چند تا اخبار رو نقل میکنه، روایاتی نقل میکنه. رفتم خدمت امام واقع سلام کردم، به حضرت گفتم سلام علیکم، حضرت فرمود علیکم السلام، علیکم رو امام جلو انداخت زرد. صاحب حدائق نظر به این اخبار انداخته، ولذا میگه به نظر من تقدیم و ظرف واجب بود، باید این ظرف جلو بیفته، در جواب باید بگید علیکم السلام فی غیر المصلی، در واقع غیر مصلی میگه واجبه که جلو بیاندازه. خب در مقابل یک روایتی نقل شده، یه حدیثی داریم که در اون حدیث امام جواب رو به سلام علیکم بیان کرد. سلام علیکمی که ما معمولا میگیم و جواب رو امام به سلام علیکم گفته. روایت سندش هم خوبه، صحیحه زراره یا حسنه، این هم مال خاطر همون ابراهیم بن هاشمه که ما او رو صحیحه میدونیم، اما تعبیر میکنن صحیحت و زراره یا حسنت و زراره. روایت در کافیه، البته وسائل نقل کرده، حالا من حدیث رو از وسائل براتون نقل میکنم. حدیث چهارم در باب 49 از ابواب احکام الاشره در کتاب حج که جلد 8 وسائله، روایت به این صورته، من براتون روایت بخونم بعدن تا توضیح بدم براتون. در از کافی نقل کرده ان زراره فی الصحیح عن الحسن ان ابی جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه، فی حدیث، البته روایت مفصل، من قبلا هم براتون روایت خوندم، این همون روایتی که عایشه نشسته بود و او یهودی آمد، دومی آمد، سومی آمد به پیغمبر، اون همون روایت، ذیل اون روایت، میخوام بگم حدیث مفصله. در اون حدیث دارد که قال، در ذیلش، اذا سلم علیکم مسلمون، اگر سلام کرد به شما شخص مسلمان، ببینید اذا سلم علیکم فقولو سلام علیکم، فقولو سلام علیکم، این قولی جواب دیگه، جوابه، حضرت قبول فقولو سلام علیکم، و اذا سلم علیکم کافر، اگر کافر به شما سلام کرد فقولو علیک، فقولو علیک، دیگه سلامون علیکم نگید، فقولو علیک. این روایتو میگه خب بفرما، امام جواب رو گفته سلامون علیکم، یه چی میخوای؟ سعب ادا میگه نه آقای، خواهش میکنم این روایت به رخ من نکشید، این روایت به رخ من نکشید. چرا؟ این بله بله این گفته سلام علیکم اونم، اما این در صدد بیان این نیست، روایت دقت کنی، نمیخواد اینو بگه که شما سلام علیکم جوابم میتونه قرارش بده، نه بابا، این در مقام بیان اینه، میخواد بگه آقا سلام کننده ببین کیه، اگر مسلمانه بهش بگو سلام علیکم، اگر کافره بهش بگو علیک. روایت در رابطه با اینه، این نگی در روایت این است که آقا شما در جواب سلام علیکم میتونید بگید. یعنی چه؟ چرا ببین داره؟ میفهمد این روایت به نظر من دلیل نمیتونه باشد به اینکه شما در جوابم میتونید بگید سلام علیکم. نه، این روایت در مقام بیان کیفیت فرق رد بین المسلم و الکافر، همچنان که سیاق روایت هم همین اقتضا میکنن. چرا؟ سیاق روایت هم جلوش همینه دیگه. اون مرد یهودی آمد سلام کرد گفت سام علیک، اون آمد گفت سام علیک، اون گفت سام علیک، هی سه تاشون آمدن به پیغمبر سام علیک، گفت عایشه ناراحت شد، پیغمبر هی جوابشون داد گفت علیک علیک علیک، عایشه ناراحت شد جوش کرد گفت لعنت بر شما باد ای برادران خوک و برادران خنزیر و بوزینه. حضرت گفت چرا فحش میدی؟ و عایشه گفت فحش نده، فحش بد، آدم فحش بده دهنش عادت کنه. بعد حضرت فرمود چقدر خوب آدم اگر حرفم میزنه با رفق و مدارا حرف بزنه، بی ادبی حرف نزنه. هر جز آدم با رفق و مدارا زینته، هر که آدم فحش بده این خلافه، چیزیست که بدبختی میاره، شومه. بعد حضرت رسول فرمود چرا ناراحت شدی؟ و هرچی او گفت منم بهش گفتم علیک، منم بهش گفتم به خودت باد. اون وقت حضرت در ذیلش فرمود اگر مسلمان به تو سلام کرد بگو سلام علیک، اگر کافر سلام کرد بگو علیک. این با سیاق روایت هم که نگاه بکنی معلوم میشه از نظر فرق بین مسلمان و کافر داره میگه. این چه ربطی مسئله ما داره؟ بنابراین پس به نظر بنده صاحب حدائق میگه جواب سلام آوین یادشون نره، باید بگید علیکم السلام. اگر سلام علیکم بگید گناه جواب ندادید، مواظب باشید جواب سلام داده نشده. حالا این حرف رو میشه قبول کرد؟ نه، ما نمیتونیم حرف رو بزنیم. صاحب جواهر میگه نه خیر، حاج آرزا میگه نه خیر، فاضل نراقی میگه نه خیر، این حرف درست نیست، این حرف آقا رو نمیشه قبول کرد. چرا؟ میگه جواب سلام تو چی میخوای مگه؟ شما جواب آقا رو باید بیدی دیگه. خب جواب آقا چه اشکال داره بگی سلام علیکم؟ ایرادش چیه؟ سلام علیکم همونه دیگه، جواب اوه دیگه، سلام بر شما بود. چه فرق میکنه تقدر متأخرش که بگی آقا حتما باید بگی و علیکم السلام؟ چرا؟ برای چی؟ حالا اخبار داریم ممکنه اخبار قالبه. خب بله ما قالبه، ما بعدان همجور وقتی یکی سلام میکنیم میگه علیکم السلام، ما جواب هم علیکم میگیم. حالا اگر آمده سلام علیکم اشکال نداره. اینی که صاحب حدائق فرمود گفت این در سبب بیان فرق بین مسلم و کافره، این روایت دلیل و یه حرف آقا را قبول ندارم. چرا؟ این نکته رو بنده اشاره میکنم. البته صاحب جواهر این تیکه رو نگفته، البته من دارم میگم به کمک صاحب جواهر. صاحب جواهر میاد میگه که این روایت دلیل نمیشه سیاق و وحدت و فلان و این حرفا، بیاد بگیم نخیر اینم حتما فرق. نه، صاحب جواهر میگه نخیر همچی چیزی نیست. ولی من عرض میکنم که اگر بنا باشه سلام علیکم جایز نباشد، اگر جایز نباشه یعنی واجبه که علیکم السلام، امام چرا گفته سلام علیکم؟ فقولو خب امام اگه نمیخواد فرق بین کافر و مسلمانو بگه چرا؟ خب میخواد جواب بگه فقولو علیکم السلام، اگر کافره بگه علیک، اشکال داشت. چرا امام بیاد یه چیز خلاف بگه، یه چیزی که لایجوز، چون حالا داره واجبه دیگه، یعنی لایجوز بگه علیکم السلام، امام علیه السلام لایجوز بذاره اینجا، بیا بگه تو قولو سلام علیکم اگر مسلمانه کافر بگه. عجب، امام یه چیز لایجوز آمده به ما داره میگه قولو. خب امام به جایی میگفت علیکم السلام برای مسلمان بگو، کافر بگه علیک. از معلوم میشه هر دوش اشکالی نداره، چه علیکم السلام بگی چه سلام علیکم، هیچ اشکالی نداره. ولدا علامه هم که آمده گفته جواب سلام السلام علیکم، میخواد به حساب غالب بگه، غالب بگه چه اشکالی داره. درس امروز بحثتونه و صلی الله علی محمد و آله.